حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب حالا میایم اون دوتا آیهی که تبرکن قرائت کردیم، الان اول ترجمه میکنیم بعد بخش بعدی رو توضیح میدیم. اون آیاتی محضرتون قرائت کردیم چی بود؟ این آیات بود: ای انسان، من از شما عهد نگرفتم که شما شیطان با پرستش نکنید. شیطان دشمن آشکار شماست. بعد این قضیه رو شفافتر میکنه، میگه بدونید من برای اینکه آدم ها رو پخته کنم، طرفداران صادق انبیا را از غیر صادق جدا کنم، کنار انبیا شیاطین قرار میدم، کنار موسی فرعون، کنار ابراهیم نمرود، کنار پیامبر اعظم بزرگ شما ابو جهل، کنار امیرالمومنین معاویه است، کنار روح الله رژیم پهلوی کارتر، ریگان، این تیب آدم ها هستن، کنار سید علی، بوش دوم، اوباما، ترامپ، و این هم شیطانک هایی هم از خودشون دارن دیگه. به هم دیگه چیکار میکنن؟ پیام میدن. ما تو درس قبل چی عرض کردیم؟ درس قبل عرض کردیم که سه دسته دشمن داریم: دشمنان شاخدار دینی، شرفی، ناموسی، ملی، همه چی ما در بیرون، صهیونیست ها، آمریکای جنایتکار، کشورهای اروپایی، بخونید 20 سال اخیر را، مرتب متعرض شدن از ما. ایران ما اینقدر کوچولو نبود، تو همه 20 سال اینا را ما از دست دادیم. اینه شیطان بیرون. شیطانهای درونی قبل از انقلاب، دست پرورده های این شیاطین، رژیم قاجار، رژیم پهلوی، بعد از انقلاب آنهایی که تصور میکردن دوباره میتونن از خون این مردم برای خودشون ارتزاقی درست کنن، ولی به واسطه همین مردم شناخته شدن و حذف شدن، بیکار نشستن. و قطع بدانید الان هم بیکار نشستن. شما هر دو ماه سه ماه میبینید به همت وزارت اطلاعات و به رأی دادگاه جاسوسهایی شناخته میشن در درون نهاد ریاست جمهوری، در درون وزارت خارجه، در درون معاونت ارزم بزرگ بهزیستی، با همت حراست همین دستگاه ها، با همت سپاه پاسداران، با همت وزارت اطلاعات همین دولت، اینا شناسایی میشن. اینا بیکار که نمیشینن که، ذهن مدیران ما رو تغییر میدن، ذهن مسئولین ما رو تغییر میدن، ذهن هنرمندای ما رو تغییر میدن. آخرین جاسوسی که گرفتن جاسوس در عرصه هنری بود. شما ببینید من وقتی پای تلویزیون میشینم، با توجه به سنی که قبل از انقلاب دیدم، ما قبل از انقلاب تلویزیون نداشتیم، ولی اندک فیلمایی رو میدیدیم، بعد از انقلابم اوایل انقلاب فیلما رو میدیدم، وقتی نگاه میکنن چه هنرمندان بزرگی این نظام تربیت کرد، چه فیلمای فاخری مثل فیلم روایت از شما ولایت عهدی، مثل فیلم تنها ترین سردار، مثل فیلم امیرالمومنین، مثل فیلم مردان آنجلوس، مثل فیلم حضرت یوسف یا یوزارسیف، اینا فیلمای فاخر، سریالای عظیم. اینا 20 سال دیگه، 100 سال دیگه مردم خواهند فهمید بعد از یک رژیم دست نشانده 100% فاسد چه هنرمندانی تو این مملکت تربیت شدن، چه کارگردانهایی، چه نویسندگانی اومدن تربیت شدن، همچین کارهایی کردن. خب اونا برای اینکه جارو به هم بزنن دیگه، آخرین جاسوسی گرفتن کجا بود؟ درس کردن تو عرصه هنر بود، بیان تو ذهن هنرمندان نفوذ کنن. یه عده انسان‌های رذل و پست که اسمای سلبریتی و از این حرفا دارن رو اجیر کنن، بیان مطالبات مردم رو تغییر بدن. خب پس اینا دیگه بعینه است، داریم میبینیم. ریاست جمهوری عرض کردم، تیمسار مدنی، کاندیدای ریاست جمهوری دور اول، جاسوس 100%، اینا رو ما دیدیم. توی آزادگان، در میان آزادگان که برگشتن، منافقین نفوذ کرده بودن. شما تو فیلم سریال هایی که برای آزادگان میدارن، یه گوشه ایشو نشون دادن، چون برای از اونجایی که اینا همه 1% هم نمیشن، 99% آزاده های ما آزاده به تمام معنا بودن، نکنه خدای نکرده ذهن کسی ملکوب به اونا بشه، اینا هی برجسته نمی کنن. ولی همون 1% بودن، چه بلاهایی سر آزادهای ما نیاوردن. این آیه قرآن میگه ببینید اگه قرار شما آزمایش بشین، به کمک سوره عنکبوت آیه احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون، این که صرفا میگه مسلمانیم انقلابی هستیم و ایرانی انقلابی هستیم، ایرانی مسلمان انقلابی هستیم کافیه، نه، ما شما رو آزمایش میکنیم. واسطه چی؟ واسطه این شیاطین. خب این شیاطین اون سه دسته چیکار میکنن؟ یا مستقیما مدیریت ها رو میگیرن. شما پدری از این کشاورزی به توسط اون ملعون خبیث یهودی که دفنشو دیدیم با تمام آداب یهودیگری دفن کردن، اما اینو به عنوان سید شیعه معرفی کرده بودن، یهودیگری بود، بهائیگری بود، دفنش کرده بودن. کسی در بهترین دانشگاه های شیعی ما داشت تدریس میکرد، اما بزرگترین جاسوس تو عرصه محیط زیست ما بود و پدر این چی که تو ذهن مسئولین محترم ما گذاشتن، ما باید دست از کشاورزی برداریم، ما باید دست از، ما دیگه اصلا آب نداریم. به قول بعضی از بزرگان، خدا با این سیل روی اونایی که داشتن نفوذ میکردن و در مسئولین ما محاسبه غلط ایجاد میکردن، خدا رویشون رو به زمین کوبید، اینقدر آب اومده که حالا سیل شده، همه اعتراف دارن چندین سال ما حفره‌های زمینی ما پر شده. اینا اومدن دارن کار میکنن. وقتی اینا اومدن دارن کار میکنن چه اتفاق میفته؟ عرض کردم یا خود ما را عوضی میکنن میشیم اجیرین ها، یا مطالبات ما را عوض میکنن. برای اینکه اول من آمار بدم بعد بگم پس چی شد، اینو بعدن جواب بدم. ببینید، من اول یک گزارش از سازمان ملل را میخونم. گزارش سازمان ملل، این کلمه البته حضرت آقا قبول ندارن، این کلمه رو غلط نمیشتن، منده چون که کلمه وارداتی توی گزارش سازمان ملل هست، کلمه توسعه، ما میگیم پیشرفت، چون توسعه فقط بعد مادی داره، پیشرفت توش کمال هم هست. حالا ما الان چون که داریم گزارش سازمان ملل رو میخونیم، ببینید در همین 1395، یعنی دو سال، سه سال قبل، میگه شاخص توسعه انسانی با همون نگاه مادیگرایانه ایشون دازه، وقتی محاسبه کردن که منظورشون از این چیه؟ امید به زندگی. این چند درصد ما علاقمندیم زنده باشیم، به زنده میمونیم، امکانات داریم، یأس و دپرس و مایوسیت نداریم. کیفیت نظام آموزشی، حجمش، کمیتش، دانشش و درآمد واقعی مردم و سرانه درآمد ملی، یعنی میری تو خزانه، الزاماً به دست همه نمیرسه، اما میتونه اگر درست به کار بره در زیر ساختا منفعتش به همه میرسه. جاده‌ای که ساخته میشه، دانشگاهی که ساخته میشه، بیمارستانی که ساخته میشه، هواپیمایی که خریده میشه، اتوبوسایی که تهیه میشه، اینا زیر ساختا، مخابراتی که تدوین میشه، اینا زیر ساختا هست، منفعتش به همه میرسه. ولی درآمد واقعی فردی باز یه بحث است. میگه تمامی شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص دخیل است، به عبارتی یکی از جامع‌ترین معیارها برای مقایسه توسعه یافتگی کشورها به شما میاد. اینکه ایران پیشرفت‌تره یا اون فلون کشور یا اون فلون کشور یا اون فلون فلون کشور. در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ در اینجا میگن بنا به گزارش سازمان انسانی سازمان ملل، دیگه من بقیه رو نمیگم چون گفتم یعنی چه، پیشرفت‌هایی که علمی، اجتماعی، بهداشتی، رفاه زمینی، از اون شما اقتصادی، اغذیه، میوه‌جات، لبنیات، گوشت، یعنی در سال، درست در سال اول تشکیل جمهوری اسلامی تا سال 1395، یعنی از سال 58 تا 95 آمار گرفتن، میانگین روی هم رفته رتبه اول میزان رشد. یعنی چه رتبه اول؟ ببینید شما یه موقعی یه روستایی که توش یک نفر باسواد نبود، یه دفعه یه اتفاق اونجا میفته، اینها رو میگید، اینها رو امکانات میدید، بهوش میکنید، آگاه میکنید، دانش آموزی رو یاد میگیرن. یه روستای دیگری مثلا 50% باسواد داشت، این دوتا شروع کردن به مسابقه دادن، اون 50%ش را تازه رسون به 100%، این 0%ش را رسون به 100%. بله، این تازه رسید به اونجا، اما خودش صفر بود. حتما مخاطبان فرق بین ضریب ریاضی و ضریب هندسی رو میدونن. ضریب ریاضی اینه، میگه دو به اضافه دو به ضرب دو ضرب داره دو چهار تا، دوباره دو رو ضرب داره چی میکنی؟ چهار نه، دو ضرب چهار کنی میشه هشتا، دو ضرب هشت کنی شونزه، اما اینجور نه، دو ضرب یعنی میگه دو دو تا چهار تا، چهار چهار تا شونزه تا، شونزه تا شونزه تا. اینو میگن ضریب هندسی، یعنی مضاعف میشه خودش. اون کشوری که دارای 50% باسواد بود با ضریب هندسیش باشی الان کجا میرفت؟ میشد 200%. اگه کمش حساب کنیم باشی میشد 200%. ما تازه میرسیدیم به 100%. اما او شده 100%، شده 80%، ما شدیم 60%. ما از 0 به 60% رسیدیم. او از 50 به 80 رسید، در حالی که میرسید به چی؟ به 200. حالا این خوب دقت کردین؟ توجه رو گوش بدین آمار رو. این دارم کدوم بخش از صحبت آقا رو توضیح میدن؟ این بخش از صحبت آقا که به صورت پاورپوینت در حد یک فلش کوتاه، این فلش عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ایران با توجه به بحث مقایسه. اندام این مقایسه شما رو سند میدم. میگه میانگین رشد شاخص انسانی در جهان بین 69 تا 70 درصد، یعنی هنوز به یک عدد کامل یک نرسید. 69 دهم درصد، 73 دهم درصد. ولی رشد ایران از دو برابر متوسط جهانی بوده. سالانه 1.6 درصد. یک دو تا 70 تا میشه چند؟ دو تا 70 درصد میشه چند؟ دو تا 73 درصد میشن 146، یعنی 1.46 درصد. و حال آنکه ما 1.6 درصد، 1.6 که میشه، چون عدد ریاضی دیگه بلدیم دیگه، وقتی بعد پرانتز اولین عدد صحیح باشه این بزرگتره، اگه بغل صفر باشه بعد عدد باشه، یا عدد بعد از اولین عدد کوچیکتره، یعنی این 6 در واقع بعدش صفره، یعنی 60. 1.6 دهم درصد. اینا رو بحث ریاضی ان شاء الله حتما بلدین، اگه نیستین بپرسین که فکر نکنین شیخ داره چشم بندی میکنه، نه. 1.6 دهم درصد، یعنی درست دو برابر، بلکه بیشتر دو برابر میانگین جهانی. یعنی ایران تا چند موفق بوده کمبودهای شاخص توسعه رو جبران کنند. ما تا سال 73 و 74 تو بسته‌بندی مشکل داشتیم. رئیس جمهور وقتی امام جمعه ما هم بود، وقتی میخواست دستاوردها رو بگه، یکی از دستاوردها این که ما امروز میتونیم کالاهامون رو بسته‌بندی کنیم نگه داریم. اینقدر عقب افتاده بودیم. حالا بیاین آمارا رو ببینید. این که گفتم آمارا دهشت انگیزه. یکی از چالش‌های مبنایی ما با غرب سر حتی همین مسائل مادی است. اونها درمان رو بردن به سمت سرعت و سودزایی، ما میگیم درمان بایستی بره به سمت دقت و کم هزینه کردن. در اسلام بر طبیب حرام است پول را در ازای طبابت بگیرد، یا بایستی یه کارهای حاشیه‌ای در طبابت بکنه برای اون قیمت بذاره، یا بایستی بذاره که هر کی هرچی داد. همچنان که نماز یاد دادن واجب، پول گرفتن در ازای او حرام است. همچنان که کفن و دفن واجب است، در ازای او پول دادن حرام است. همه مشاغلی که به حد وجوب برسه دیگه حرام میشه. اینا همه چیزایش واجبن. مون تو اسلام یه راهایی رو بر کنارش گذاشت، مثلا یه کارهای حاشیه‌ای، خدمات حاشیه‌ای که ارائه میدی، یا مثلا خود مردم عادت میکنن به پرداخت هزینه خودشون، اون آدم هم باید زنده بمونه، ما از این دفعه هدیه میدیم. اما اونایی که میان هدیه رو فیکس میکنن و صفر وا میستن و یک قرون عقب جلو نمیکنن، اینا قطعا کار بدی رو مرتکب دارن میشن. خب پس رژیم درمانی مدرنیته رفت به سمت سرعت، ولو اینکه به برخی از بافتهای بدن انسان نابودی برسونه، و پولزا کردن. ما در طب اسلامی که بزرگان ما در قالب امثال بو علی سینا درخشیدن، اونجا حکیم مثل یک عالم مرجع تقلید، حکیم یه جایگاه ویژه‌ای داشت و دلسوز مردم بود، نگاهی تجاری نداشت. از اون طرف درمان او خود مخرب نبود، یک جای دیگر رو خراب نمی کرد. شما این همه کشفیات جدید دیگه نسبت به درمانهای قبلی آسیبزا بود. خب راش برگشت ترویج درمان گیاهیه. از چند سال قبل از زمان دولت سازندگی برگشت به این سمت شروع شده، همچنان داره ادامه داره. ایران نخستین تولید کننده داروی گیاهیه، حالا در کلش را افتاده تو یکی از بیماری ها که درمان او خودش آسیبزا بود، الان اومده با داروی گیاهی اون رو درمان میکنه. بدترین بیماری، بیماری ایدز امروز در جهانه، برای او داروی گیاهی درست کرد ایران. اونجا که گفتم توسعه انسانی بیشتر از 1.5 برابر شده، اینجا حالا عملا به صورت ریزش را ببینید. سرعت پیشرفت علم 11 برابری شده. یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا در همه جهان یه مقاله سال امسال تولید میکردن، فردا دو مقاله، پس فردا سه مقاله، یکی یکی میومدن، یعنی ما هر سال اگر قبلا 100 تا مقاله یکی تولید میکردیم، امسال نه یکی، یکی و یه ذره، چون که شده دو و خوردی، سال دیگر دو تا و بیشتر از دو تا میشه سه تا، سال دیگر نه اینکه یه دونه اضافه بشه، بلکه چهار و خوردی. این درصد وقتی که میگن تو نرخ تورم هم همینه دیگه، میگن آقا نرخ تورم 11%، یعنی چه؟ یعنی گوشت قبلا بود 100 تومن، الان شده 111 تومن. سال دیگر هم اگه همین 11% باشه، یعنی چه؟ گوشت بوده 100 تومن شد 111 تومن، که اون یادت خود این 11000 تومن هم 11% بهش میخوره، نزدیک 2 تومن در میاد، 1 تومن رو یک خوردی 2 تومن در میاد. یعنی امسال به جای اینکه بشه 122 تومن میشه 124 تومن. اینو به این خاطر گفتم، فکر نکنید فقط میخوام این طرف بگم اون طرف نبینم، نه، تو تورم هم همینه، تو تورم همه حس میکنید میبینید، میخوام درک کنید یعنی چه 11% رشد علمی نسبت به تولید. حالا نخستین تولید کننده پودر استخوان، یه چیزای ویژه است میگم، بعدا میرم به صورت تخصصی عرض میکنم. نخستین تولید کننده پودر استخوان در جهان، پوکی استخوان یکی از معضلات جدی جامعه جهانی است و ما هم به شرع ایزن به اون مبتلاییم و این یک پیشرفتی است برای درمان. جزء 7 کشور سازنده نافشکن در جهانیم. بحث امنیت، بحث بسیار مهمیه. تنها تولید کننده پرینتر سبعودی میکروسکوپی در خاورمیانه هستیم. میکروسکوپ مال کجاست؟ مال درمان. با اینکه کشورهای دیگر دو قرن از ما جلوتر در پیشرفت پزشکی رو شروع کرده بودن و در قرن 20 حرف اول تو دنیا میزدن، ما امروز در بحث تشخیص بیماری‌های درون انبافت‌های درونی که از طریق میکروسکوپا که به درون خون و عروق و روده و اینا میذاریم، عکس سبودی یعنی همه ابعاد را دیدن، اولین کشوریم. تنها تولید کننده ایمپلنت چشمی در جهان، در تو چشم رو بتونی چیکار کنه؟ در حفظ و نگهداری او. میدونین امروز یکی از درآمدهای ما درآمدهای تور پزشکیه. یعنی یه روزی ما بیمار صادر میکردیم، امروز دانش پزشکی صادر میکنیم. بیماران جهان میان اینجا، ما از اونا پولای درشتی میگیریم، چه در پذیرایی در هتل ها، چه در بحث ورودی ویزا، چه در پول پزشکی. یعنی مثلا پزشکی که برای ما ایرانی ها، چون که از ایران پول گرفته روش کرده، با پول ایرانی ها روش کرده، طبیعتا به همه ملت بدهکاره، ولذا دولت به او اجازه نمیده که قیمت ها رو سرسام آور کنه، باشه یک عقلانیتی توش باشه برای مردم. ولی برای خارجی ها 5 برابر 10 برابر، همچنان که ما میرفتیم خارج 20 برابر 30 برابر خرج میکردیم، درمان میشدیم برمیگشتیم. این به برکت چیه؟ پیشرفت علمی در بحث پزشکیه. تنها کشور تولید کننده لوله های چدنی 2000 میلیمتری که دو بحث هم چاه، بحث کندن چاه و نفت و ایناست، هم در بحث موشک، یعنی هم در اقتصاد هم در امنیت حرف اول اینا میزنن. سومین تولید کننده دکلهای انتقال برق. ما در قبل انقلاب 10% مردم ما 15% برق نداشتن، امروز در کوره دهات ما برق و ما ازم شما حتی متاسفانه بگم ماهواره هم داریم. اینا به برکت همین دکله ما تونستیم. سومین کشور تولید کننده داروی بیماری ام اس هستیم. نمیدونم دیدیم بیماری ام اس یا نه، داروی بیماری ام اس بعد از ایس که از یه جهت آزاردهندگیش بیشتره، بدترین بیماری ام اس. ام اس در اثر آمبولی شدن، یعنی یه اتفاقی که یه دفعه چربی های خون، یه سلول های خاصی از وارد خون میشه و خون رو فشل میکنه و پوکی استخون میاره، یواش یواش که حتی دست تکون هم نمیتونی بدی، به قدری بعدن به حدی بی‌حس میشی که استخون رو میشکنه متوجه نمیشه. و متاسفانه در این بخش ما بیمارم کم نداریم، ولی به لطف خدا ما الان برای این جزء سوم کشور تولید کننده دارو هستیم و داریم جلوگیری میکنیم. بلندترین احداث کننده، بلندترین سد بدونی در جهان هستین. وقتی چند سال پیش داشتن سد می ساختن، اونایی که نگاهشون حزبی بود چون که به دشمن ارادت داشتن، میخواستن ما رو در مقابل دشمن تسلیم کنن، صدها رو تخریب کردن. میگفتن تمام مشکل کم آبی مال صده، بدبختی کشاورزی ما مال صده، چه هست. ولی این دفعه که سیل اومد، همه اومدن اعتراف کردن، تازه به نام بعضیا ثبت کردن. اون موقعی میخواستن فحش بدن، به نام یه عده ثبت کرده بودن، به نام سپاه ثبت کرده بودن. اون موقعی خواستن تحلیل کنن، به نام دیگران ثبت کرده بودن. که اگر نبود این صدها، نیمی از کشور ما را آب برده بود، نیمی از کشور ما را آب برده بود. در حالی که بیشترین آسیبی که ما در این سیل خامان برانداز دیدیم 250,000 خانه ما آسیبه، از 100% تا 20% و 15% دیدن. شما حساب کنید اگر ما این صدها رو نداشتیم چه اتفاقی میافتاد. این 5 تا استان کاملا میرفتن زیر آب، کل استان ها میرفتن زیر آب. از موضوع شما نخستین کشور پیوند دهنده نای و زیست مصنوعی، نایی که معلومه ها، بحث قلب ساختیم، قلب. نخستین کشور دارای دانش ساخت پروتز عصبی، نگهدارندن دیگه، مثل پروتز دندان میگن ها، نه نگهدارنده ها هستن. اولین کشور تولید کننده داروی گیاهی برای درمان بیماری روماتیسم. ما بخش های قابل توجه از کشور ما، مناطق شمالی و رطوبتی، چه جنوبش حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، چه شمال حاشیه دریای خزر، و برخی از غذاها عامل روماتیسمن و یکی از بیماری های مشکل ساز قلب و عروق ما بحث بیماری به اصطلاح روماتیسمه و در ایران کم نداریم. الحمدلله تو این بخش دارو رو به درمان. نخستین کشور تولید کننده قطعه تلسکوپ رصدخانه در جهان. یعنی بقیه همه چیکار کردن؟ ما هم کمک کردن، ولی ما خودمون عینش داریم تنهایی کمک تولید میکنیم. خیلی از جا این که نخست میشیم به جدی که تنهایی این کار کردیم، دیگران کمک هم کردن، با هم شدن یه کار انجام دادن. مثل دو انرژی هستی، ما اولین کشوری هستیم که در تمام چرخه انرژی هستی تکیم، اول یا دوم، یکی که دو تا کشور بقیه دارن به کمک هم دارن. مثلا یکم فرانسه داده، یه ذره آلمان داده، یه ذره آمریکا داده، با هم شدن یکی شده، بعد یواش دانششون با هم تکمیل شده، اما ما به تنهایی به دست. دومین کشور تولید کننده پهباد رادارگریز در جهان، که همین اتفاقی که دیروز که البته خب نمیدونم نوار منو کی میشنوین، من این حرفی که دارم با شما میزنم روز 25 اردیبهشت سال 1398، روز 9 ماه مبارک رمضان سال 1398، دارم این میگم در روز 24 اردیبهشت ما یمنیایی که به قول یه آقای میگم لنگ به کمر میبندن دارن مبارزه میکنن، با پهباد زدن فرانسه و چی عربستان و امارات رو فلج کردن. واسه کی؟ واسه صدور انقلاب دانش ماست. ما مستقیم اینو پهباد نفروختیم، آوردیم اینجا یاد دادیم رفتن درست کردن، دانش به اینا دادیم. اولین کشور تولید کننده استارتر هواپیما در خاورمیانه، بله تو جهان نیستیم، تو خاورمیانه. نخستین تولید کننده داروی گیاهی زخم پای دیابتی. خب میدونیم وقتی ما قند، مریضی قند میگیریم، دیابت که میگیریم، پاهامون مشکل که پیدا میکنه، یواشاش باشه پا رو قطع کرد، اول از شست پا، بعد از موچ پا، بعد از ساق ما، گاغد میره تا بالا. اما برای او دارن دارو درست میکنن، نخستین تولید کننده داروی گیاهی زخم پای دیابتی، یعنی دیگه به اونجا. رتبه نخست پژوهش‌ها هستی در خاورمیانه، یکی از کشورهای تولید کننده زیر دریایی در جهان. رتبه نخست منطقه و 8 جهان رو در حوزه دانش نانو تکنولوژی، که کشاورزی ما، عکاسی ما، فیلم ما، شما ببینید میبینید تا شستشوی ماشین میگه با نانو تکنولوژی ماشینتون رو میشورم، جوراب تولید میکنم میگه با نانو تکنولوژی جوراب تولید کردیم. اینا این دانش بسیار مهمیه، بحث درمانش دیگه بماند. خب اجازه بدید من این مقدار رو فعلا اکتفا کنم تا اون سوال قبلی رو یه بار دیگه توضیح بدم. آقا این همه که میگه رو حواس، رو زمینه، رو زمینه، پس کجاست؟ دست من و شماست بزرگواران. ببینید اگر منو توی شبکه‌های اجتماعی سیف کنید، سرچ کنید، جستجو کنید، توی گوگل جستجو کنید، میبینید من آدم بسیار منتقدم، جدیم، انتقادم رو بر مبنای موازین مطالبات رهبری بیان میکنم، هیچ کار بحث حزب و گروه هم ندارم. برازه دیدید وقتی داشتم مطرح میکردم گفتم هر دولتی اومد خدمات دولت قبلی رو، یعنی ما اینجوری نیست که بخوایم بگیم نه دولت مرکب از همه مردم به یک گروهی به نام وزرا هستن. اینجوری دهی سازندگی 20 نفر ساختن، اینجوری دهی اصلاحات رو 20 نفر ساختن، اینجوری دهی عدالت 20، نه مردم در کنار اینا بودن. حالا این گروهایی که میان دولت به عهده میگیرن هر کدوم ضعف و قوتای دارن، نسبت به اون ضعف ها با توجه به آرمان های انقلاب و قانون اساسی و مطالبات امام و رهبری به عبارت امامین انقلاب، من خیلی آدم جدی ام. این سر جای خودش. اما ما داریم داوری نسبت به انقلاب و کشورمون میکنیم. به این بزرگواران همیشه از خودم شروع میکنم، از دیگران نمیگم. نگر آقا تو نفس از جای گرم برمیاد. از یه خانواده متوسط به پایین بود از نظر اقتصادی، اما اینطور نبود که پدرم بیکار باشه. پدرم تا اول انقلاب دو شیفته کار میگن، یعنی کار کارش جوری بود، خودش سر کار خودش بود و کارش یه جوری بود میتونست خودش بالای 16 ساعت کار کنه. زنگی کشاورزی هم داشت. یکی از خاطراتی که بارها و بارها من اینو گفتم، همه جا گفتم، اولین پسر پدرم بودم. سوگولی به معنای خانم نه، نوه خاص چندین خانواده بودم. پدرم هیچ وقت در نگهداری ما هیچ وقت اهل خصاصت نبود، اما نداشت به ما پول بده که هر روز صبح علت طلوع که از روستا میزدیم بیایم شهر نیم ساعت پیاده روی میکردیم. این به ما نه تاکسی خبر نبود، سرویس خبر نبود، اتوبوس خبر نبود. زمستونا با چکمه رفت آمد میکردیم، با کفشای پلاستیکی رفت آمد میکردیم. دو روز در هفته دو شیفته بودیم، پول نداشتیم همه روز نون با حلوا شکری بخوریم، با کباب نه. پول نداشتیم همه روز نون با حلوا شکری بخوریم. پول نداشتیم در زمستون نون رو با یک کاسه کوچولو با عدس بخوریم. پول نداشتیم یه ساندویچ بخریم بخوریم. و فرمودین اما امروز از همین دانش آموزی شروع کنیم. کجاست؟ رو زمینه داریم میبینیم. سرویساتونو ببین، صندلیاتونو ببین، امکانات آموزشیتونو ببین. آقا ما قرار بود به اینجا برسیم؟ نه. کی مقصره؟ من گوینده، شما شنونده، هم باش کار کنیم. اگر رئیس جمهور میگه مقصره، منم مقصرم. اگه میگه رئیس مجلس مقصره، منم مقصرم. ما هم کار نکردیم. من ظرفیت بیشتر از این داشتم انجام ندادم. شما هم ظرفیت بیشتر از این داشتید انجام ندادید. شما همه باستون رو به کار میگیرید، من همه باستمون به کار میگیرم، نمایندگان مجلس همه باستون رو به کار میگیرن. نظام، نظامی شما رو تا اینجا آورده. نظام یعنی چه؟ یعنی اسلام، یعنی امت محوری، دین محوری، امامت محوری. اینی میگیم ای ما این ستا، این ستا ما رو تا اینجا آورده. شما رو جاده های ما رو ببینید، برق ما رو ببینید، آب ما. چرا این همه مردم یاد گرفتن مطالبه گری کنن؟ چرا؟ اگر ما مثل برق از کشورهایی که بودیم تلویزیون رو ممنوع میکردیم، مطلقا در اینترنت رو میبستیم. ما سر مدیریت اینترنت حرف داریم، نه سر بستن. هیچ کس نمیگه اینترنت رو ببند، ما میگیم اینترنت مدیریت کنیم. ما نمیگیم ماورا مطلقا تحریم، ما میگیم مدیریت کنیم. همجوری که وزارت بهداشت جسم ما رو مدیریت میکنه، وزارت ارشاد باید روح ما رو مدیریت کنه. اینطور نیست وزارت بهداشت مرتب دخالت کنه تو ساندویچی، تو آشپزی، تو غذا، تو نونوایی، تو چینی‌پزی، اما وزارت ارشاد صاف صاف نگاه کنه هیچ کار نکنه. وزارت ارتباطات صاف صاف نگاه کنه هیچ کار نکنه. این بد اخلاقی، این بی تعهدی، این خلاف اسلامه. خب این الان داخل پرندزی بود این جمله رو بگن. این همه امکانات چش ما رو باز کرد، گوش ما رو باز کرد. ببینید الان من تو لابلای صحبت من دیدین یه جورایی دارم انتقاد به مسئولین میکنم. قبل از انقلاب این بود؟ جرأت داشتیم ژاندارم محلمون رو انتقاد کنیم؟ امروز ما با میشیم ببینیم جلوی رئیس مجلس داد هوا رو میندازیم. این برکتی چیه؟ انقلابه. خب خروجیش چیه؟ رئیس مجلس خودشو کنترل کنه. شما فکر میکنین این بیانیه بعد از 6 سال همینجوری صادر شد؟ برگردی سخنرانی های سال 92 93 94 گوش کنید، آیا این بیانیه با اون سازگاری داره؟ تحویل میدادن برجام 2 3 4 10 12 رهبری فهمودن کجا داره میرید. ملت که هوشیار بود جلوی برخی از کجروی ها رو میگرفت. فرقی نداره چه این دولت چه اون دولت چه اون دولت، اصلا بحث ما عرض کردم حزبی نیست. مگه اون دولت در دور دوم دولت قبلی نرفت به سمت کجربیان؟ مگه ملت جلوش وای نیستن؟ این محصول چیه؟ محصول بیداریه. وقتی بیدار شدی هم سود داره هم زیان داره. سود داره هوشیاری جلوی انحرافات میگیره، زیان داره انتظارات میره بالا. یعنی چه؟ یعنی اونی که حقتونه رو میفهمید مطالبه میکنید. این کار بدی نیست. برای همین گفتیم هیچ وقت جمهوریت ناراحت نیستیم، اما بدانیم اگر این داشته ها را ارزش ننهیم، گام در بهبود نگذاریم، فریب دشمن را بخوریم، حیفم میاد این جمله آخر را نگم. شما ببینید خود رئیس جمهور هم یک سخنرانی داره، میگه شما داشتین در دیمای سال 96-97 تو بحث‌های اقتصادی اقتصاد ایجاد میکردین، دشمن این کار میکرد دیگه. امسال دیدن نه، با همه اتفاقاتی که داره میفته مردم دارن صبوری میکنن، بهانه یک بخشنامه دانشگاه تهران رو انداختن، ولی دیدن بازم چیزی تش در نمیاد. خط کنم با این کلام شیرین، گفت تا میگن تاید و صابون پیدا نمیشه مردم صف میبندن، ولی وقتی گفتن ناو آمریکایی اومده مردم گفتن چم میفروشی؟ میخوای بفهمی به کجا رسیدی؟ میخوای بفهمی اینجا رسیدی و این محصول انقلابه. رسیدن به اینجا هزینه داره، کار میخواد، تلاش میخواد. برای شادی روح حضرت امام، شهدا، شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، شهدای امنیت که آقام تصریح داشتن بحث شهدا امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای دانش، شهدای هسته‌ای، شهدای علمی ما، روح پرفتوح همینا، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد این بحث رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.